شما اینکه میگن قطعی شد، یه مقدار به نظر من دارن احساسی رؤسای فدراسیون ها بعد از این نشست ها عمل میکنن که میان توی رسانه میگن بله فلان چیز قطعی شد. این گونه نیست، هنوز اینها در واقع ثبت نام های مقدماتیشون انجام میشه، بعدن در مورد اعزام یا عدم اعزامشون میتونه قطعی یقین تصمیم گرفته خواهد شد. اینم گفتم یه توضیح.
بله، یکی از نکاتی هم که میتونه مؤثر باشه همین به اصطلاح انعکاس رسانه‌ای پیگیری، وقتی دوستان نمیان یعنی به نوعی با این مشکل خودشون رو مواجه میکنن که اون نتیجه‌ای که میخوان نگیرن و این قطعا ضررش به اون رشته میرسه.
بله، بازم من دوباره برگردم، من حرف شما دیگه، روابط عمومی دیگه، روابط عمومی اسمش روشه، یعنی اگر روابط عمومی روابط عمومی محکمی باشه، خیلی از این ناهماهنگی‌ها و این اتفاقاتی که میشنویم و میبینیم به این شکل اتفاق نخواهد افتاد. بگذاریم بحثمون در مورد اسکواش طولانی شد، بریم سراغ تنیس روی میز.
تنیس روی میز ایران، ورزش قدیمی و همگانی و خانوادگی و همراه با قهرمانی‌های گوشنواز.
انتظار بازی سختی بود که واقعا بازی هم سخت عذاب دارم، ولی خب من فکر کنم بازیکنام تمرکز بالاتری داشتن.
من خیلی معترضم به این داوری، اگر واقعا این دو تا اشتباه توی بازی نیما و نوشاد نمیشد قطعا ما بازی رو حداقلش مساوی میکردیم.
اینجا رادیو ورزش موج ام ردیف 92 مگاهرتز، برنامه ویژه ورزش های راکتی هر دوشنبه ساعت 15 تا 16.
خب خوشبختانه تنیس روی میز جزء معدود رشته‌های راکتی ما هست که به مراتب فعالتر داره عمل میکنه. نمونهش هم مسابقات متعددی که در رده‌های سنی مختلف بچه ما دارن شرکت میکنن و تا باعث ارتقای رتبه‌بندی جهانی اونها هم بعضن میشه و این در واقع رده‌بندی‌هایی که به صورت هفتگی هم معمولا اعلام میشه حاکی از نوعی پیشرفت در عملکرد بچه‌مون هست، هم در بخش دختران هم در بخش پسران. یه بخشی رو بشنویم و متعاقبش سراغ یک ارتباط خواهیم رفت.
با اینکه بنیامین فرجی مدت طولانی که در بهترین فرم و کیفیت فنی خودش دیده و دیگه چهره بین‌المللی به طراز اول محسوب میشه، ولی تاییدیه های جهانی بسیار شوق انگیزه. در اولین رتبه‌بندی جهانی در سال 2026 نام پینگ پونگ باز خوشعادی کشورمون در میان نفرات برجسته قرار گرفته و در رده سنی زیر 19 سال نفر هشتم جهانه که برای نخستین بار پس از سالهای ابتدایی این سده و روزهای درخشان نوشاد عالمیانه که یه ایرانی میتونه در جمع برترین‌ها قرار بگیره. در این رده‌بندی بنیامین فرجی با 7390 امتیاز در جایگاه هشتم دنیاست و وقتی به باقی برترین‌ها نگاه می‌کنیم در میابید که حضور یه ایرانی در رشته‌ای که چشم بادامی ها قدرت بنامناسیمون هستن چقدر برجسته و فوق‌العاده است. سورا ماتسوشیما فوق پدیده ژاپنی نفر اول این لیسته که 16600 امتیاز داره و در صدر قرار گرفته. ریوسی کاواکامی از ژاپن با 13420 امتیاز دومه و لی سنگ سو از کره جنوبی با 9015 امتیاز در جایگاه سومه. آلان کورمانگ علیف از قزاقستان، کو گوانگ هون از چین تایپه، کازوکی یوشیاما از ژاپن و ون ریو بو از چین چهارم تا هفتم هستن و تنها همین نفرات بالاتر از بنیامین فرجی در فهرست برترین‌های دنیا قرار دارن. لی هچن چینی، هسو چیو از چین تایپه، فلاوین کوتون از فرانسه، هونگ جین کای از چین تایپه، شونتو ایوایدا از ژاپن، چوی جی ووک از کره جنوبی و امانوئل اوتالوار از کولومبیا هم نفرات نهم تا پانزدهم هستن. بنیامین فرجی یکی از نخبگان تنیس روی میز دنیاست و دیگه این یه ادعا نیست، باوری که در جهان این رشته تبلور پیدا کرده.
بله، خب این بخش رو شنیدید و یه مقدار می‌خوایم فنی صحبت کنیم در مورد شرایط حال حاضر تنیس روی میز کشورمون. خیلی خوشحالم که بعد از چند وقت چند مدت خدمت استاد بهرام زنده‌دل هستم، یکی از دوستان عزیز و قدیمی خودم، از کارشناسان نخبه تنیس روی میز که به حال عزیزان علاقمند ورزش با گزارش‌های زیبای ایشون هم و صدای ایشون آشنا هستن. مسابقات تنیس روی میز سالیان دور و اخیراً هم باز ما صدای گرم استاد زنده‌دل رو در گزارش‌های ورزشی تنیس روی میز از سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌شنویم. استاد زنده‌دل درود بر شما، وقتتون بخیر.
آقای زنده‌دل سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای نوروزی و جناب آقای اسدی، دوستان بسیار عزیزم. ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده حقیر قرار دادید. ممنونم ازتون و امیدوارم که همیشه پاینده باشید. من در خدمتتون.
درود بر شما. درود بر شما. دلمون تنگ شده بود برام خان و گفتیم به این بهانه هم یه حالی بپرسیم، هم یه مقدار حال تنیس رو میز رو از زبان شما جویا بشیم.
بزرگوارید. درود بر شما. حضورتون که خدمتتون عرض بکنم که اگر یک نگاهی به منحنی پیشرفت تنیس رو میز در سالهای گذشته تا الان داشته باشیم، به نظر بنده این که بالاخره این یک سیر صعودی هست و در اصل میشه گفت که شناسایی استعدادها و نخبگان، همونطور که شما هم فرمودید، مثل بنیامین فرجی و سایر بربچه های تیم ملی که همشون سیر صعودی دارن. البته خب این یک کار تیمی بوده و در اثر اون کار تیمی مناسبی که انجام شده به اینجا رسید که غیر از برادران عالمیان ما استعدادهای خیلی زیادی داریم و داشتیم و همشون هم در عرصه های بین المللی واقعا به نظر من خوش درخشیدن. با تجربه این که در قاره کهن آسیای شرقی هستیم و اکثر قهرمان ها و اکثر قدرت های المپیک و جهان در این قاره هستن، ما کار واقعا دشواری داشتیم، اما به لطف تلاش بچه ها و تلاش مسئولین زیربط تنیس رمیز ما به موفقیت های خوبی در این رشته ورزشی رسیدیم و چشم انداز های خوبی رو حتما در آینده خواهیم داشت.
همینطوره آقای اسدی.
خواهش میکنم. خب من فکر میکنم آقای زنده دل مهمترین نکته ای که از همجور که آقای نوروزی هم اشاره کردن این بحث تخصیص یه سهمیه‌ای برای تنیس روی میزه که شامل 5 ورزشکار و 3 نفر کادر به اصطلاح فنی تیم شده. در خصوص این سهمیه و اینکه آیا تنیس روی میز واقعا شایستگی نفرات بیشتر رو داره، چون به نظر میرسه که تا ترکیب کامل رو نداشته باشیم شاید مثلا تو مسابقات تیمی و اینا نتونیم شرکت کنیم. از این منظر میخواستم نظر شما رو جویا بشم.
بله جناب آقای اصلی، عرض کنم حضورتون که این سهمیه‌هایی که تعلق میگیره به لطف حضور بچه‌های تیم ملی در مسابقات مختلف هست که رنکینگ میگیرن، یعنی اینها مجموعش جمع میشه. وقتی که اینها در رقابت‌های مختلف شرکت میکنن، جواز ورود در مسابقات مختلف رو پیدا میکنن به لطف حضورشون در مسابقات مختلف هست. اما ما همونطور که فرمودید جناب آقای اسدی، ما قابلیت‌ها و پتانسیل‌های بیشتری رو هم داریم. اگر ما بریم به سوی بیشتر، بریم به سمت استعدادیابی جوانان و بازیکنانی که واقعا استعداد هستند، به سمت بنیامین فرجی سایر بچه ها، واقعا ما میتونیم چندین بنیامین فرجی رو داشته باشیم که بتونیم در اثر حضور اونها در مسابقات مختلف اونها رو هم شناسایی بکنیم و سهمیه های بیشتری رو هم بگیریم. مستلزم این هستش که ما بیشتر به سمت و سوی شناسایی استعدادها و استعدادیابی در این رشته ورزشی بریم.
بسیار آقای زنده‌دل، من یه سوالی هم داشتم در مورد مسابقات کاپ آسیا که تقریبا از اواسط بهمن ماه شروع خواهد شد. ما در خبر رو داشتیم که به دلایلی هم نوشاد عالمیان هم بنیامین فرجی که خب اینها در واقع دعوت شدن به مسابقات کاپ آسیا حضور پیدا نخواهند کرد و طبعا عدم حضور اونها نمیتونه منجر به جایگزین نفرات بشه. یعنی ما در واقع دو تا سهمیه‌مون در کاپ آسیا میسوزه، کادر فنی هم به نوعی در واقع پذیرفته که این اتفاق بیفته. از سوی ما در بخش خانم‌ها دو تا نمایندمون رو خواهیم داشت، هم خانم نداشه اسواری رو خواهیم داشت، هم خانم شیما صفایی رو خواهیم داشت. من میخوام ببینم مثلا نگاهمون به مسابقات مثل کاپ آسیا بعد چگونه باشه، یعنی به همین راحتی از کنارش بگذریم یا اینکه میتونستیم در این مسابقات هم حالا با یک مقدار اغماز و یک مقدار همکاری شرکت کنن نفراتی که دعوت شدن و در واقع فرد جایگزینی هم نمیتونه به جاشون بیاد در مسابقات شرکت کنه.
حتما همینطوره جناب آقای نوروزی که ما هیچ وقت تا به الان جایگزین‌های بهتری برای برادران عالمیان ما نداشتیم و واقعا پر کردن جای اونها بسیار
البته توی این مسابقات نوشاد و بنیامین قرار بود با دعوتی که صورت گرفته بود شرکت کنن و چون اینا نمیتونن به دلایلی بیان، دلیلش هم مشخصه، چون هم در واقع بنیامین درگیر اردوهایی هست از جمله اردو ژاپن، هم نوشاد باید در دو سه تا مسابقه شرکت کنه، به این دلیل نباید بیان در این مسابقه، یعنی نمیان و هماهنگ کردن با آقای لطف‌الله نسبی. ولی من بحثم اینه، این حیف نیست که مثلا ما این مسابقات رو به دلایلی از دست میدیم؟ از این جنبه دارم عرض میکنم. بله
چرا، بله حتما همینطوری که شما میفرمایید. به نظرم اگر برنامه ریزی های بهتری و تعامل بیشتری با ورزشکارا صورت بگیره و اون برنامه ریزی و اون تقویم های مربوطه که هست بتونن یه برنامه ریزی بهتری داشته باشن، به لحاظ این که در همه مسابقات بتونن حضور شایسته داشته باشن، این بهتر هست. اما در اصل من اینجا بگم خدمتون که جایگزین برای بنیامین فرجی و برادران عالمیان، خب الان واقعا همونطور که فرمودید دشوار هست. همون بحث مدیریت در همین برنامه‌ریزی‌هایی هستش که باید حتما به نظر من باید انجام بشه.
بسیار عالی. ما برای سال آینده مسابقات جهانی انگلیس رو داریم در بخش تیمی. من میخوام ببینم از منظر جناب عالی بانه کارشناس ما هدف گذاری اصلیمون برای این مسابقات باید به چه شکلی باشه. البته قطعا در جریان روند انتخابی ها قرار گرفتید، انصراف هایی که صورت گرفت و یه سری نفرات دیگه‌ای که اومدن در انتخابی ها شرکت کردن و منتخب شدن، ما شاید یک سری از نفرات شاخصمون رو در رقابت انگلیس نداشته باشیم و سعی کنیم به همون نتایج انتخابی وفادار باشیم. حالا با این اوصافی که من دارم عرض میکنم، اگر فدراسیون به این جنبندی برسه، این رو چه نگاهی میتونیم از نظر فنی بهش داشته باشیم؟
عرض کنم حضورتون که همون که عرض کردم که جایگزین واقعا برای اون نفرات اصلی واقعا سخت و دشوار هست. این مسابقات تیمی هست که برگزار میشه و عرضم حضورتون که خب باید حتما بازیکنان اصلی در ترکیب باشن و این که
خب اگر در انتخابی نبودن دیگه به دلایل مختلف که حالا چند بارم تو برنامه راجبش صحبت کردیم قبلا، این نفرات وقتی در انتخابی نمیان و بالاخره یه عده در انتخابی شرکت میکنن و صاحب رتبه میشن، یعنی آیا منطقیه مثلا ما بگیم شما اومدی اول شدی پس دیگه به تیم ملی نباید بیای، دوباره فلانی رو باید استفاده کنیم؟ من میگم که بالاخره چگونه به این مسئله نگاه کنیم، یعنی اگر با همون نفرات که انتخاب شدن بریم، هدف گذاریمون چی باشه؟ آیا این رو به دیده تجربه برای عزیزان نگاه کنیم یا اینکه دوباره بگیم نه حالا شما اومدید در انتخابی شرکت کردید، اول دوم سوم شدید، برید کنار، دوستان الان دیگه مثلا دیگه دوباره میتونن به تیم ملی برگردن و بیان جای شما رو بگیرن؟ من میگم چگونه نگاه کنیم به این مسئله های زنده دل؟
به نظر من اینکه ترکیبی از هرزم حضورتون که انتخابی و انتصاب اون بازیکنانی که رنکینگ بالاتری در فدراسیون جهانی دارن مثل نوشاد عالمیان و بقیه بچه هایی که هستن، به نظرم اگر نگاه ما، چشمنداز ما ترکیبی از انتخابی تیم ملی باشه و این که حالا یه وقتایی هم
خب انتصاب انجام شده، در بخش مردان نوشاد انتصاب شد، در بخش خانوم ها هم ندا شهسواری انتصاب شد، یعنی دیگه فراتر از این باز انتصاب کنیم؟
ببینید اگر ما نگاهمون اینی که بخوان بچه هایی که واقعا برای اولین بار اومدن پیراهن تیم ملی رو برتن کردن، بخوان که از این منظر نگاه کنیم که تجربه‌ای براشون باشه، این بسیار خوبه که این تجارب رو به اصطلاح استفاده بکنن.
درست.
و این که ما فقط هم بخوایم انحصاراً در انتصاب نظرمون این باشه، اینم به نظر من خوب نیستش.
قشنگ
نیست. درست. اما به نظرم ترکیبی از این دوتا
تلفیقی از انتصاب و انتخاب بود در واقع.
بله. این باشه به نظرم نتایج بهتری گرفته میشه و اونهایی هم که فرصت نداشتن در گذشته حتما میتونن در این مسابقات کسب تجربه بکنن، چون بسیار دشوار هستش که واقعا در آورگاه های جهانی ما بتونیم جزء مثلا 4 تیم اول باشیم.
درست. خیلی ممنون و متشکرم استاد زنده دل، کارشناس تنیس روی میز، و خیلی استفاده کردیم بعد از مدت ها. آرزوی توفیق داریم براتون. خیلی ممنونم.
من هم از شما تشکر میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا.
آقای اسدی عزیز، خبری در مورد تنیس؟
بله، من فقط این رو بگم که ما در مسابقات بحرین، محمد حبیبی در مسابقات زیر 19 سالمون تونست مدال برنز بگیره، نیکان شیروانی هم زیر 13 سال تونست مدال نقره بگیره. هر چقدر تو این رده‌های سنی آقای نوروزی ما بتونیم موفق عمل کنیم، بچه‌هامون به این خودباوری برسن، قطعا میتونه آینده برامون خیلی بهتر باشه. خب توی بابت این فعالیت‌هایی هم که میشه داشتیم که تو اون رده‌بندی جهانی زیر 19 سال، زیر 15 سال، زیر 13 سال افرادی مثل بنیامین فرجی، وانیان یاوری، ستایش ایلوخانی، فراز شکیبا، سارینا جهانشاهی، یاسین شعاری و نیکان شیروانی هم تونستن به اصطلاح تو این رتبه بندی ها بیان بالا. اینا همه مایه امیدواریه. آقای زنده دل هم اشاره کرد ما باید پشتوانه سازی خوبی داشته باشیم تا بتونیم ان شاءالله آینده بهتری داشته باشیم. تو مسابقات قهرمانی جهان هم که سال آینده حضور به اصطلاح پیدا خواهیم کرد یه روش دیگه‌ای ظاهرا مد نظر قرار گرفته که اگه ما بخوایم بریم تو جدول اصلی باید تو مرحله مقدماتی جمع 24 تیم اول باشیم. اینا همه نیاز به این رو داره که توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری بشه. در خصوص اون سهمیه‌ها من اشاره بکنم تو بخش بانوان فقط به یک نفر سهمیه دادن. البته شما اشاره کردید که این سهمیه بندی ها اولیه است. بله ولی ما به عنوان برنامه‌ای که خب بالاخره تو این حوزه داریم فعالیت میکنیم یه جوری خودمونم موظف میدونیم به حمایت از این رشته ها، این که واقعا تو بخش بانوان اختصاص بیش از یک سهمیه در بخش بانوان فکر میکنم حق تنیس روی میز. انشالله مسئولین هم به این قضیه توجه بکنن چون اونجا وقتی ما بتونیم دو نفر رو اعزام بکنیم میتونیم تو بخش تیمی هم تیم بشیم، چون تو بازی توی آقایون که چهار نفر هستن دو تا بازی دو به صدا دو تا تیم دو نفره نفر هم باشه. ایشالا که تو این زمینه هم تلاش بکنن مسئولین فدراسیون این اتفاق برای تنیس روی میز رقم
بخوره. ایشالا خیلی ممنون و متشکرم. اما بریم سراغ آخرین رشته راکتی، رشته بدمینتون.
قرار کاروان ایران در بازی‌های آسیای 2026 کاملا کیفی اعزام بشه و رشته‌هایی که شانسی برای مدال‌آوری ندارن در صفحه اول اعزام نیستن. بدمینتون یکی از همون رشته‌هاست که البته توقعی هم برای کسب مدال اون وجود نداره و به رغم سال‌ها فعالیت نتوانسته بختی برای موفقیت خودش در تصمیم سازی‌های نهادهای اصلی ورزش ایران به وجود بیاره و سال‌هاست بدون امید انگیزه صرفاً به حضورهای مقطعی و جرقه‌ای دلخوش کرده. مشخص نیست که بدمینتون ایران تا به کی میتونه همین روال معمولی رو بپذیره و صرفاً تماشاگر رشد کشورهای آسیایی و البته قدرت‌های برجسته بدمینتون دنیا باشه. برگزاری دوره بین‌المللی مربیگری اتفاق تازه‌ای بوده که دست کم در جریان آموزش تغییرات مطلوبی رو شاهد بوده و امید افزایی بیشتری برای ارتقای سطح فنی بدمینتون بازان ایرانی به وجود میاره.
بعد از انتخاب سرعی آقایی به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک، حالا با برگزاری کلاس سطحی که بدمینتون، مسئولین رشته بدمینتون تو این رشته ورزشی در مسیر المپیک و رقابت‌های مهمی مثل جام فجر به دنبال تحول و افتخار آفرینی هستن.
هدف اصلی کلاس به نظرم آشنایی مربیان، مخصوصا مربیانی که در رده‌های پایه دارن با استعدادهای آینده کشورمون کار میکنن هستش.
این دوره اولین باره با مدرس ایرانی داره برگزار میشه و این واقعا همه بچه ها هزار رضایت کردن از این دوره.
نوشتن یک برنامه به روش جهانی رو ما تونستیم توی این دوره آموزش ببینیم.
سطح حضور مربیان در اینجا شگفت انگیز بود و همینطور ما مجبور شدیم دانش رو در حد بسیار بالایی ارائه کنیم.
بعد میتونه کشورمون در دوره‌های گذشته المپیک نماینده داشته و حالا مسئولین برای تکرار این سهمیه و ارتقای جایگاه بدمینتون ایران در جهان برنامه ریزی کردم.
انشالله بتونیم در سطح نخبه پروری هم به اون هدفی که داریم در تیم‌های ملی برسیم. میتونم بگم جایگاه بدمینتون به زودی پیشرفت خوبی خواهد داشت.
کارهای بسیار خوبی انجام گرفته تو این زمینه که من فکر میکنم که میتونیم نتایجش رو انشالله تو سال‌های آینده ببینیم.
تو این مسیر تا قله افتخار ما دغدغه‌هایی هم وجود داره.
بزرگترین ضعف ما کم بودن حضور در مسابقات بین‌المللی.
کم بود توپ داریم که اون واقعا باید جبران این کمبودو بکنیم.
مهمترین رویداد بین المللی پیش روی رشته بدمینتون رقابت‌های جام فجر که قرار بهمن ماه سال جاری برگزار بشه.
خب می‌خوایم در مورد بدمینتون هم صحبت کنیم و به طور مشخص بریم سراغ یک هیئت بسیار فعال که در بدمینتون دارن تلاش میکنن و عزیزانی که علاقمند بدمینتون هستن، پیگیر خبرهای بدمینتون هستن، از دیرباز زنجان رو میشناسن دیگه. زنجان یه جورایی میتونیم بگیم مهد بدمینتون هست. قهرمانای خیلی خوبی هم در تاریخ معرفی کرده به بدمینتون کشورمون و سالیان سال هستش که جزو شهرهای بدمینتونی ما محسوب میشه. حالا اون بحث آمایش سرزمینی رو هم اگر مد نظر قرار بدیم آقای اسدی،
بله،
واقعا زنجان جزو پیشروها هست و امروز رو اختصاص دادیم به هیئت بدمینتون استان زیبای زنجان و جناب آقای باقری رئیس محترم هیئت که انشالله در دقایق خدمتشون خواهیم بود. آقای باقری درود بر شما، وقت بخیر.
آقای باقری سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای اسدی. بخواهم
خواهش میکنم. خب آقای نوروزی اشاره کردن که هر وقت اسم زنجان میاد برای ماهایی که علاقمند به حوزه ورزش ها و رشته های راکتی هستیم، بدمینتون زنجان همیشه پیشرو بوده. در خصوص فعالیت هایی که دارید و شرایطی که الان اونجا داره، امکاناتی که هست، صحبت های مقدماتی شما رو بشنویم و سوالاتی از خدمتتون بتونیم مطرح.
بله، من هم تشکر میکنم از حضرت عالی و همکار عزیزتون که این فرصت رو در اختیار هیئت بدمینتون زنجان قرار دادیم. خب همونطور که حضرت عالی فرمودین، زنجان جزو شهرهای بدمینتون خیز کشورمون هستش، مهد ورزش بدمینتون هستش. ما از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری جزو شهرستان ها و استان هایی هستیم که رتبه اول رو در کشور داریم. از لحاظ امکاناتی در اختیار داریم بسیار خوب و قابل قبولی هستش. وزیر رو زمان‌های بسیار قدیم هم 60 سال که قدمت بدمینتون در زنجان هستش، این امکانات ورزشی همیشه بوده و همیشه هم به عنوان بازوان راست و قوی فدراسیون بدمینتون در همه حال مشغول فعالیت و کمک رسانی در سطح ملی هم هیئت زنجان بوده و هستش و انشالله امید خدا خواهد بود.
بله، حالا نکته‌ای که میاد، خب غیر از اون شکل عمومی کار که خب تو مسابقات مربوط به خود فدراسیون شرکت می‌کنی، فعالیت‌هایی که تو استان زنجان به شکل به اصطلاح استانی داره انجام میشه، اگه یه کوتاه هم در این خصوص صحبت بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، ما بر طبق تقویمی که فدراسیون محترم بدمینتون هم اسفاله میده، ما یه سری تقویم هم خودمون داریم که به این مسابقات اضافه میکنیم. من جمله طرحهای استعدادیابی هستش که مختص خود شهر زنجان هستش و ورزش های پارکی، ورزش های دانشگاهی، ورزش های دانش آموزی، همچنین ورزش ها که در اختیار ارگان ها و سازمان های کارگری و کارمندان ما اختیارشون میذاریم، امکانات رو داریم که بدمینتون رو به صورت همه جانبه از استعدادیابی تا سنین پیش کسوتان سال خوردگان در قسمت بانوان و آقایون، ما همیشه هر سه تا سالون اون که در شهر زنجان هستش و مستقیما زیر نظر هیئت هستش فعالیت میکنن. و به غیر از اینا باشگاه های خصوصی رو ما داریم که دارن فعالیت های خودشون رو مثل هیئت بدمینتون استان زنجان در تمامی رده ها در قسمت آقایون و خانومان همین روال رو دارن عزیزان ادامه میدن که اینها هم به عنوان بازوهای قوی هیئت هستن که در کمک رسانی به ورزش بدمینتون زنجان قدم های موثری رو برمیدارن.
و جناب باقری، الان به امکانات زیرساختی که اشاره کردید، از نظر استاندارد سازی این زیرساخت ها الان وضعیت به چه شکل است؟
بله، ما میگم که آکادمی بین المللی بدمینتون که سال 1386 افتتاح شده، 7 کورت استاندارد سطح جهانی رو داره که از لحاظ کفپوش و فرش‌های بدمینتون، از لحاظ نور و امکاناتی که در سالن نیاز هست برای یک رشته ورزش راکتی همه رو مهیا هستش. ما یه دونه سالن اختصاصی بدمینتون برای بانوان داریم که 3 کورته هستش که اینم باز هم استانداردهای لازم خودش رو داره. و همچنین ما امکانات زیرساختی خوابگاهی و سویت‌هایی رو داریم که برای اردوهای ملیمون همیشه از این استفاده می‌کنیم. و همچنین از سال 1401 ما موزه ملی بدمینتون استان زنجان رو در مساحت 250 متر افتتاح کردیم که برای اولی ما در بین همه هیئت‌های ورزشی هستیم که کل افتخارات 60 سال گذشته رو در اونجا بایگانی کردیم و برای عموم، بازدید عموم هم در اختیار عزیزان قرار می‌گیرد.
خیلی هم عالی. الان پس ما برای میزبانی، مثلا میزبانی رقابت‌های بین‌المللی، زنجان رو میتونیم به عنوان یک ظرفیت کاملا آماده
بله
الان معرفی بله کنیم،
بله
درسته؟
بله. ما 5-6 سال پیش هم که میزبان مسابقات بین‌المللی فجر بودیم، از این امکانات استفاده کردیم و از یک سالن جایگاه تماشاجی که بالای 2000 نفر داشت استفاده کردیم. ولی خب همین سالن هم که نزدیک 350 الی 600 نفر در سکوها و 500 نفر داخل سالن میتونه مسابقات بین‌المللی دهه فجر هم برگزار کنه.
خب یه بحث دیگه هم در مورد نحوه تعامل هیئت هست با اداره کل ورزش جوانان استان زنجان. البته خب طبعا رئیس اداره کل، مدیر محترم، مدیر کل محترم، قطعا شخصی هستش که اشراف داره که برخی از رشته‌ها که خاصگاه داره در زنجان طبیعتا باید بهش توجه ویژه بشه. من میخوام ببینم که چنین توجه ویژه ابراز شده به حضرت عالی و رشته بدمینتون در استان، یا اینکه به هر حال دوستان سعی میکنن فقط نگاه یکسان به همه رشته داشته باشن. یه موقع هستش که نگاه یکسان نگاه عادلانه نیست.
بله
کاملا. حالا بعضا ممکنه که تو ادبیات ذهنی ما همیشه بفکریم نگاه یکسان نگاه عادلانه است. خیر، نگاه یکسان اینه که بر اساس ظرفیت ها ما در واقع امکانات بدیم، کمک کنیم، حمایت کنیم. تو این زمینه میخوام ببینم تعاملتون چجوریه آقای باقری.
بله خب خدا رو شکر ما حالا هر مدیر کلی که در زنجان حضور داشته، قبل از این آقای بازرگان بودن، الان آقای دکتر محمدی پور هستن که خودشون کننده این کار هستن، الحمدلله تعامل با هیئت خیلی خوب هستش. من جا داره از حمایت ها و زحماتی که مدیرانی که در زنجان بودن و الان هم که آقای دکتر محمدی پور هستن، واقعا هر دفعه ما هر کمکی نیاز داشتیم به صورت ویژه نگاه کردم به ما. بدمینتون رو همیشه جز رشته هایی دونستن که به عنوان رشته اول ورزش استان باشه و همیشه و همه حال کمک حال هیئت بدمینتون بودن.
بسیار بسیار خیلی ممنونم جناب باقری عزیز، رئیس محترم هیئت بدمینتون استان زنجان، صمیمانه براتون آرزوی توفیق دارم.
بسیار ممنون. فقط یه نکته هم عرض کنم که ما در حوزه ملی هم امسال ما سه اعزام برون مرزی رو داشتیم. بچه‌های ما تونستن به مسابقات با هزینه های هیئت بدمینتون و خیریم تونستیم بچه‌ها رو مسابقات بین‌المللی بنگلادش که دو تا مسابقه بود اعزام کنیم، مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کردیم، مسابقات قهرمانی برون مرزی بحرین رو اعزام کردیم و انشالله در برنامه‌ریزی هستیم که سال آینده بتونیم حداقل بچه‌های 3 تا 4 مسابقات برون مرزی هم در راستای تقویم فدراسیون بدمینتون و جهانی حتما این اعزام‌ها رو داشته باشیم
انشالله. ممنونم جان واقعی عزیز، خدا نگهدار شما.
موفق و معید باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دیگه اصلا زمانمون خیلی کوتاه.
من فقط بگم که به جام فز نزدیک میشیم، به اصطلاح اردوی قم و زنجان رو داشتن ملی پوشانمون، یه فرصت خوبیه برای اینکه رنکینگمون یا اون رده بندیمون رو ارتقا بدیم. ایران با دو تیم شامل 8 بازیکن حضور داره، صحبت از حضور بیش از 10 تا کشور در ایرانه که انشالله مسابقات خوبی داشته باشیم. هفته هشتم لیگ بانوان هم برگزار شد. خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون بودیم. از شما و شنوندگان عزیزمون هم خدا بسیم.
ممنونم جناب آقای اسدی عزیز، بی‌نهایت سپاسگزار از بذل توجه و محبت سروران نازنین شنونده. تشکر میکنم از جناب حسن عبدالهاشم‌پور تهیه کننده خوب برنامه‌مون، مهدی عرب صدا بردار عزیزمون که دو بزرگوار به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
که حاصل خیز در گذر فصل ها با نهایت دقت برای برداشت محصولی با ارزش، با محبت و رفاقت، با عشق به دست آمد، با عشق بنوشید. هیدی
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
این بار برای درخشیدن زیر آفتاب با شامپو ناتل، درخشش موهایت همیشگی میماند. کیفیت دکتر عبیدی، این بار برای موهای شما.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا، چای عطری روزانه.
ساعت 16 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، صدای تندرستی.